أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبلى إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين للفارق عليه السلام وعليه السلام. مقدم شما مهمانان بزرگوار، فضلا و دانشمندان، عزیزان حوزوی و دانشگاهی، برادران سپاهی و عزیزانی که از مراکز فرهنگی و علمی برای زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیها به قم تشریف آوردن، و همچنین مقدم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم توفیق ادراک صحیح معارف را به همه ما مرحمت کند. بحث های روز پنجشنبه به دو بخش تقسیم می شود. بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون هم مناسب با بحث های اخلاقی بود. در بحث های اخلاقی عنصر محوریش تقواست، اما اخلاق بین راه است. یعنی اگر کسی کارهای واجب را انجام داد، کارهای حرام را ترک کرد، این به مقصد نرسیده است، در بین راه است. البته اگر راهش منقطع شد، همونجا پاداش خود را میگیرد، ولی اون مقصد نهایی با تقوا شدن نیست. این تقوا زاد است. زاد یعنی توشه. فرمود تزود و فن خیر الزاد تقوا. توشه تهیه کنیم، بهترین توشه هم تقواست. خب پس تقوا مقصد نیست، تقوا منتها نیست، نه مقصد است یک، و نه مقصودی است که او را در مقصد زیارت کنیم دو. برای اینکه زاد است، توشه است. نفرمود به طرف تقوا حرکت کنی، فرمود به طرف محبوبتون حرکت کنی، برای توشه تو راهتون باید با تقوا باشی. تزود و فإن خیر الزاد تقوا، بهترین توشه تقواست. معلوم میشه ما مسافریم، مقصدی داریم، مقصودی در اون مقصد هست، و برای رسیدن به اون مقصد توشه میخواهی، به توشه منتقواست. اخلاق حد اقل و کف نظام است. اگر اخلاق در یه جامعه رعایت بشود، اون نظام نظام قابل قبول هست. بارها به عرضتون رسید، الان چند میلیون پرونده‌ای که تو دستگاه قضایی هست برای فقدان مسائل اخلاقی است. یعنی اگر جامعه واجب را انجام بده، حرام را ترک بکنه، نه بیراه بره، نه راه کسی را بنده، اینها الفبا، یعنی الفبای دین است. اومد میشه مدینه فاضله، کسی گران فروشی نکنه، کم فروشی نکنه، تهمت نزنه، نگاه نامحرم نکنه، رو میزی و زیر میزی نگیره، بحق خوری نکنه، ربا خوری نکنه، اینا یه چیزی که همه ما میدونیم، مسئله پیچیده نظری نیست و جزء ضروریات هم هست. بخشی از اینها تقلید هم نمیخواهد، برای اینکه تقلید در مسئله که آدم علم ندارد. ما احکام نماز رو باید تقلید بکنیم، اما اینکه نماز ظهر 4 رکعت است، نماز عصر 4 رکعت است، این تقلید نمیخواد. اگر یه چیزی برای انسان ضروری بود، یقینی بود که قرآن این رو میگه، پیغمبر این رو میگه، اهل بیت این رو میگن، ما در این کار مجتهدیم. در ضروریات تقلید نمیخواد، تو نظریات است که تقلید میخواد. چگونه نماز بخونیم، چگونه روزه بگیریم، بله تقلید میخواد. اما اصل این که در ماه رمضان روز واجب است، خب همه ما میدونیم دیگه. این رو به صورت شفاف قرآن اهل بیت برای ما بیان کردن. ضروری است برای ما، ولی ضروری است دیگه، نیازی به دیگری نداره. بسیاری از این مسائل هم ضروری است، مطلب عمیق پیچیده نیست. قرآن برای این کف نیامده، برای سقف آمده. حالا بعضی از بیانات نورانی هست همین که در تفسیر همین آیات قرآنی مطرح میشه، روشن میشه که این همه تلاش و کوشش که برای تقوا میکنن تازه کف مدینه فاضله است. چرا؟ برای اینکه اگر یک مسافری ره توشه تهجیه کرده، زادی راه تهجیه کرده، این که مقصد نرسیده. یه زادرهای خوبی داره، یه توشه خوبی داره. تزود و فعن خیر از زاده تقوا، این اخلاق است که مشکل جامعه را حل میکنند. وقتی این توشه را انسان داشت، به یه توشه برتر میرسد، اون توشه محبت است. فرق اساسی عرفان و اخلاق همینجاست که اون اهل سیر و سلوک تو مسائل محبوب و محب دارد حرکت میکند، زاد توشه که کنار سفره اوست. این مرتب زاد توشه تهیه کند نیست، این زاد توشه رو همراه دارد. این اصلا بزرگتر از آن است که بو بگوین حرام نخور. این درون حرام را میبیند. مگر بیش آدم عاقل میگن دست به سطل زباله نزن؟ برای همچه آدمی که وارد مرحله دیگر شد، یه شامه پیدا می شود، یه باصره پیدا می شود، بوی بد گناه را استشمام می کند. دیگه اون میگن تو در مدار محبت حرکت کن، نه با تقوا باش. این بیان نورانی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحکیب استنا ناظره به این بخش دوم است. همو تعطروا بالاستغفار لا تفزهنكم روائح الذنوب، خودتون رو با استغفار معطر کنید، یعنی بوی بد گناه آبروتون رو میبره. خب یه کسی که بوی لجن داره، یه کالای لجن پوسیده تو جیب داره، خب چقدر جیبش خودش بپوشه، بالاخره وقت بوش در میاد دیگه. این بیان رسمی حضرت است. همو گناه بد بوست، حالا کسی شامش بسته است استشمام نمی کند، مطلب دیگه است. اون که می گوید به فاصله 80 فرسخی اینی لعجدون ریح یوسف لولا انتفندون، معلوم می شود انسان غیر از این شامه بدنی یه شامه ملکوتی هم دارد. اونا که این پیرهن را از یوسف گرفتند و از مصر در حرکت می کنند، اونا استشمام نمی کنند، اما وجود مبارک یعقوب داره استشمام میکنه. اما این هم با آسانی به دست نمیاد. یه خون دل میخواد، یه فراق میخواد، یه 40 سال کمتر و بیشتر جون کندن میخواد تا این شامه باز بشه. و اگر این شامه برای یعقوب سلام الله علیه باز بود، همون اولی که فرزند تو چاه انداختن باید او رو استشمام میکرد. رد این است که این با آسانی نصیب نمیشه، ولی وقتی که نصیب شد از فاصله 80 فرسخ هم بود میشنود. این چنین نیست که جناب سعدی بگد گهی بر تارم، نه آن است نه این، حرف علمی میخواد نه اون حرف. چجور میشه شامه باز میشه؟ این شامه رو کی میده؟ به هر تقدیر کسی که حوزه اخلاق رو گذروند وارد حوزه عرفان میشه، از کف بالا آمده به سقف رسیده، کف را در اختیار دارد. این محور، محور محبت است. این که هست امیر فرمود ما خدا را حبن عبادت میکنیم، یعنی تقوا کف ماست، محبت سقف ما. ما نه تنها خدا را دوست داریم، خدا ما را دوست دارد. این چه مقامیه؟ انسان به جایی برسد که محبوب الهی میشود. محبوبتن فی ارضک و سماعک. تو زیارت امینالله به اینها میگیم که چون خدا شما رو دوست دارد، کل آسمان و زمین دوست شما. این تو زیارت امینالله هست که لابد شما هر روز میخونید. این همونطوری زیارت عاشورا رو بخونید، با این زیارت امینالله هم معنوس باشید. خب محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سماعک. خدای ما این همچه مقامی از تو میخوایم که فرشته ها ما رو دوست داشته باشن، آسمانی ها ما رو دوست داشته باشن. محور عرفان محبت است. انسان تا میتواند محب باشد، بعد میشه محبوب الهی. اون قرب فرائض و قرب نوافل اینها در مدار محبت دور میزنن. بهشت و جهنم را این محبوبان الهی دارن تقسیم میکنن. ما به وجود مبارک استمی عرض میکنیم السلام علیک یا قسیم الجنت و النار. اینا نه تنها از جهنم نجات پیدا میکنن، نه تنها به بهشت میرون، بلکه بهشت و جهنم در اختیار همچه انسان کاملی است. او قسیم الجنت و النار است. به ما گفتن یه قدی جلوتر بیایید، به اینها نزدیک بشوید، بخشی از این اوصاف را پیدا کنید. به ما فرمودن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حالا این چنین نیست که محبت یه درجه یا دو درجه داشته باشد که، ولی بالاخره این راه بازه که ما بشیم محبوب خدا. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و ما برای اون ابد این 70-80 سال را با هر وسیله هست پشت سر میگذاریم. چرا مردان الهی این دنیا را با طهارت گذروندن؟ برای اینکه میدونن یه آدم مسافر برای مسافرخونه این همه تلاش و کوشش نمی کند. غرض آن است که مسافر رهتوشه می خواهد. رهتوشه بخش اول تقواست. و اینا چون در طول همان، این چنین نیست که اگر به مرحله دوم رسیدیم تقوا رو باید رها کنیم. بعدن از ما به صورت ملکه صادر می شود. برخی ها تلاش و کوشش میکنن که گناه نکنن، برخی ها به جای رسیدن که گناه از اینا صادر نمی شود. یادم شامدار که بوی بد گناه را استشمام میکند، گناه از او صادر نمی شود، نه اینکه او گناه نکند. خب پس مرز تقوا مشخص شد که در محدوده علم اخلاق است. مرز محبت مشخص شد که مورد بحث ما نیست، اون بحث کسانی است که درباره عرفان سخن میگوید. ما با تقوا کار داریم. تقوا هم این است که انسان نه بیراه برود نه راه کسی را بندد. و اگر چیزی مورد علم ما بود ما عمل کردیم، طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود من عمل به ما علم اوتی علم ما لم یعلم. اون چرا که نمیدانیم خداوند وسیله شو فراهم میکنه. ما از در بحث های نهج البلاغه رسیدیم به نامه‌ای که وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه برای فرزندشون مرحوم فرموده. این نامه خیلی مفصل است. بخشای از این نامه در نوبتهای قبل خونده شد. بخش دیگر اون نامه این است که وجود مبارکه هست امیر به امام مجتبی سلام الله علیه، ما بنابراین که نامه ماره هست امام مجتبی باشد نیم لعنفیه، اول مسائل توحیدی رو در میون گذاشت، بعد از راه اثبات وحی نبوت اون توحید را تبیین کرد و فرمود شما در کل عالم با یه مبدع رابطه داریم و اون خداست، خدای دیگری نیست. اگر خدای دیگری در عالم بود اونم پیامبر میفرستاد، اونم کتاب میفرستاد، زیرا خدا آن است که مدیر و مدبر بشر باشد. بشر را خدا باید تدبیر کند. رب نه یعنی مربی، این رب مضاعف است نه ناقص. ربعیه نیست، ربعبه است. رب یعنی مدبر، سید مدبر. اون تربیت جز لوازم معنای ربوبیت است. او باید تدبیر کند ما را و می کند. خب این خدایی که رب جهانیان است هر موجودی را تدبیر می کند، تدبیر انسان به چیست؟ تدبیر انسان به علم و عقل و فرهنگ دیگه. اگر بخواهد درخت را تدبیر کند، رب و شجر باشد، باید باران به باغ بفرستد. اگر بخواهد رب به جامعه بشری باشد، کوثر میخواهد. اون چشمه و چاه طبیعی و عادی اداره میکند، این کوثر قرآن و عزت اداره میکند. حضور بارکه از تعمیر به امام مجتبی سلام الله علیه ما فرمود اگر یه خدای دیگری بود اونم کوثر میفرستاد، اونم کتاب میفرستاد، اونم پیغمبر میفرستاد، آثار او رو میدیدی، صفات او رو درک میکردی. به صورت قیاس استثنایی به تعبیر ابن میثم دارد که لو کان لکه رب آخر یا للعالم رب آخر، این مقدم این کارها را میکرد، این تالی و تالی به اصلهی باطل، فالمقدم و مثلو. به صورت قیاس استثنایی این را تسلیم کرده. فرمود و علم یا بنی انهو لو کان لربک شریکون، این مقدم قیاس استثنایی. لعثت که رسولهو یک و لرعیت آثار ملکهی و سلطانهی دو و لعرفت افعالهو و صفاتهی سه. این تالی سگانه به اصلهی باطل، برای اینکه همه انبیا از طرف یکی آمدن، انبیا هم یه دیگر تصدیق کردن، مصدقن لما بنیده. مسئله نسل در حوزه لکل شرعتن و منهاجاست. مسئله مصدقن لما بنیده درباره اصول دین، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق است. همون ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، همونطوری که خدای سبحان در قرآن کریم خود را به وحدت وصف کرد، همون لا اله الا هو، خدا شریک ندارد، مثیل ندارد، بمانند اون. لا یزاده فی ملکه احد ولا یزول ابدا، نه شریکی دارد که در ملک و ملک او با اونا هماهنگ باشد و نه ملک و ملک او زوال پذیر است. پس او واحد است، لا شریک له ابدا، و ملک و ملک او ثابت است، لا یزول ابدا، و شما با او کار داری. این 70 سال که حلقت فی فلات است. ولم یزل اول قبل الاشیاء بلا اولیتن، خدا اول است یک، اول ندارد دو. اول است یعنی مبدا پیدایش همه اشیاست، اما خودش اول ندارد، یعنی تا حال نبوده الان شروع شده. یه موجودی اول دارد که مسبوق به عدم باشد، یه موجودی آخر دارد که ملحوق به عدم باشد. اما اگر چیزی منقطع الاول و الاخر نبود، ازلی و ابدی بود، نه اول دارد و نه آخر. خودش اول همه اشیاست، خودش آخر همه اشیاست. لذا فرمود لم یزل اول و قبل الاشیا بلا اولیته و آخر و بعد الاشیا بلا نهایته. خب یه همچه خدایی رو هر کس به اندازه خودش درک بکند، با تفسیری که این اندازه دارد، نه در معرض حواس است یک، نه قلب میتواند به کنهش برسد دو، برای اینکه او حقیقت نامتناهی است. حقیقت نامتناهی را که موجود محدود نمیتواند اجتناب کند. هذا ما ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بسر. ما اشیا را یا با تجربه حسی درک میکنیم یا با تجرید عقلی درک میکنیم. نه خدا را میتوان با تجرید عقلی به قلب آورد نه با تجربه حسی به چشم آورد، زیرا او حقیقت نامتناهی است. چگونه میشود به او احاطه پیدا کرد؟ عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب با برهان تجدیدی که کار فیلسوف و متکلم است، او بصر با شواهد تجربی که کار عالمان تجربی است. فاذا عرفت ذلك، حالا که فهمیدی تو یک بنده ضعیفی در برابر خدایی که ازلی و ابدی و سرمدی است، فافعل کما ینبغی لمثل که ان یفعله فی صغر خطره و قلت مقدرته و کثرت عجزه و عظیم حاجته الی ربه. حالا که معلوم شد او چقدر عظیمه و ما چقدر حقیر و فقیریم، به مقدار معرفت و نیازت باید در دستگاه او خضوع کنیم. نه به خود متکی باشیم نه به غیر خدا، چون ما و غیر خدا همه مربوب ذات اقدس الهیم. او دارد اداره میکنه. فی طلب طاعته و رهبت من عقوبته و شفقت من سقطه. بالاخره توده مردم یا خوفا من النار عبادت میکنن یا شوقا الی الجنه. همین هم که باشد مدینه فاضله است. از اون به بعد که انسان را با ملائکه میسنجن، میتواند بار دیگر از ملک قربان شوم، یعنی از او مقربتر می شوم. ما جز مقربینیم، اینا مثلا جز ابرارن. از اون طرف دیگه مال اولیا و اوحدی از انسان هاست. اگر هم ما به اونجا نرسیدیم، به مدینه فاضله داشتن ما آسیبی نمی رساند. ما همین که گناه نکنیم، خلاف نکنیم، یک کشور کشور امن و عدل خواهد بود. فرمود فانه لم یامرك الا بحسن ولم ينهك الا الغبي. ذات اقدس اله کارها او حکیمانه است. یک کتاب او مملو از حکمت است، همون یاسین و القران الحکیم. دو حکیم هیچگاه کاری را برخلاف حکمت نمی کند. ما با نماز، دعا، توسل بخواهیم معاذ الله خداوند کاری را انجام بدهد برخلاف حکمت، هرگز نمی کند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه ناظر به همین اصل است. فرمود یا من لا تبدل حکمت حل وسائل. ای خدایی که با هیچ توسل نمی شود مسیر حکمت او را عوض کرد. هی نماز بخونیم، هی روزه بگیریم، هی به اهل بیت متوسل بشیم که معاذالله یک کاری که مصلحت نیست بکنند، یک کاری که حکمت نیست بکنند. گاه انسان با اصرار دعا میکند و دعاش مستجاب نمیشود. ما در دعاها و نیایش مصلحت آن است که پیشنهاد ندیم، نگیم خدای فلان چیز ما بده، یعنی که ما نه از گذشتش با خبریم نه از آیندهش با خبریم. این کار پایانش چی در میاد؟ ما با این کار چی میکنیم؟ این کار با ما چه میکند که ما نمیدونیم؟ گاه گریم میکنیم یه همچه کار رو میخواییم. این طرز دعا نیست. باید بگیم خدای اون چه خیر ماست به ما عطا بکن. ولی اگر پیشنهاد دادیم یه امر خاصی را خواستیم، یقینا این دست بی اجابت بر نمیگرده. این که گاه وجود باره که امام سجاد سلام الله علیه این دست را که به طرف خدا دراز می شد گاهی می بویدن گاهی می بوسیدن گاهی به صورت می نشتن، تو دستورهای دینی است که دستی که به طرف خدا دراز شد یقینا خالی بر نمی گرده. یکی از سه کار را ذات اقدس اله با دست دعا کننده انجام می داد. اگر همون خواست مصلحت بود که همون را عطا می کند، اگر اون خواسته مصلحت نبود، این شخص گرفتار سیئه‌ای بود، سیئه‌ای از سیئات او را می‌بخشد. و اگر اهل سیئه نبود حسنی بر حسنات او افزوده می کند. هیچ ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود یا من لا یخیب و سائلو به خانی برگردن. گاهی امام سجاد سلام الله علیه دست می بویدن، گاهی می بوسیدن، گاهی به صورت می کشیدن، برای همین جهت است. ممکن نیست کسی از خدا چیزی بخواهد و دست خالی برگردد. این نیست. منتها ادب دعا آن است که بگیم خدای اون چه خیر است به ما عطا بکن. یا من لا تبدل و حکمت حل و سائل. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است. بعد همود یا بنی اینی قد انبعت که ان دنیا و حالها و زوالها و انتقالها. من وضع دنیا رو تشریح کردم که دنیا چیه؟ دست کیه؟ قبلش چی بود؟ بعدش چی بود؟ این دنیا شناسی چون نه در حوزه ها دنیا شناسی مطرح است، نه در دانشگاه ها مطرح است و ما هم با دنیا سر و کار داریم، این است که به تعبیر جناب عطار فراز و فرود تو کارهای ما هست. ائمه علیهم السلام سه بخش حرف زدن. یه بخشی که ما میفهمیم در دسترس ما نیست، از اون طرف نمیریم، کار ما هم نیست. فبود اینی به طرق سماعی اعلم، ما اول کسی بودیم در عالم عرض چی گفتیم، اینا ما میفهمیم در دسترس ما هست. اینی به طرق سماعی اعلم، اینی به طرق الارض. بخش دیگر فرمایشاتش رو مربوط به فلسفه است، کلام هست، عرفان هست، فقه هست، اصول هست، همین علومی که در حوزه دانشگاه ها مطرح هست ماها تو این بخش میتونیم این قبل سیر بکن. بخش سوم که اونا خیلی راهنمایی کردن، خیلی اصرار کردن، خیلی خطبه خوندن و ما هم غرق اونیم ولی نرفتیم بفهمیم، اون دنیاست که دنیا را معرفی کردن. دنیا 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 آسمان نیست، دنیا زمین نیست، دنیا آب و گیاه نیست. این آیات الهی هن، نور هن، رحمت هن، خیر هن، برکت هن. این مقام ها، این منومان ها، این عناوینی اعتباری دنیاست. ما با اینا زندگی میکنیم، هر روز هم داریم چوب اینها رو میخوریم و نمیدونیم از دنیا ماهیه. تو سوره مبارکه حدید فرمود دنیا پنج بخش دارد، همش زبال است. و علمو این انما و انما برای حسن دیگه. و علمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اولش وسطش آخرش زبال است. ما هم با این زباله داریم زندگی میکنیم، آبروی ما هم میبریم، بعدم نمیفهمیم چه بکنیم. این درس نه در حوزه هاست، نه در دانشگاه هاست. این دنیا چیه؟ گاهی دنیا به صورت یک عجوز یا عجوزی در میاد، وجود مبارکه هست در میل فرماد غری غریبی. دنیا شناسی یه چیز دیگه است، زمین شناسی داریم، اینا دنیا نیست. حیات دنیا که خیر و رحمت و برکت و آیات الهی است. زمین منشه برکت، آسمان منشه برکت، آب و درخت و کشاورزی و دامداری منشه برکت، خیر، علم، رحمت، اینا که دنیا نیست. این که من باید داشته باشم تا نباید داشته باشی، این که من به این مقام باید برسم تا نباید برسی، این سطل زبال است. برای این سطل زبال همه جمع می کردن و سرانجام مسلوب الحیثیه می شوند و می روند. وجود بارک استمی در این نامه به امام حسن فرمود که من دنیا را خوب معرفی کردم، بعضش رو گفتم به دست کی هست، چجور میاد، چجور میره، نه آمدنش نشاط آور است، نه رفتنش اندوه بار. تو حواست رو جمع باشه. خب چون کل خاورمیانه در اختیار هست امیر بود دیگر، امروز خاورمیانه به 40-50 کشور تقسیم شد، هم امپراتوری ایران در اختیار حکومت اسلامی و حکومت مرکزی هست امیر بود، هم امپراتوری روم. این حجاز که یک حیات خلوتی برای این دو امپراتوری بود، کسی برای او حساب باز نمی کرد، به برکت قرآن و اطرت هر دو گروه یعنی امپراتوری شرق حجاز و غرب حجاز اسلام آوردن. ایران با عظمتی که داشت، این ایران چند تا استونداری بود. این که میگیم آخوند خراسانی، آخوند خراسانی، ایمار هرات است، این افغانی است، این بزرگوار که مرجع پرور است. منتها افغانستان شرق ایران بود، این خراسان را دشمن آمده اربن اربا کرده، شرق را از ما جدا کرده، غرب خراسان را به ما داده، اونا شدن افغانستان، ما شدیم ایران، وگرنه همه خراسانی هم. خب این ایرانی که بخشش بحرین بود، بخشش افغانستان بود، بخشش هم بسیار از این شهرهایی که متاسفانه از ما گرفتن بود، کلش چند تا استونداری داشت. وجود مبارک اسلامی برای این استوندار قرار میکرد. حکومت مرکزیش هم در اومد در کوفه بود. به امام مجتبی فرمود من همه اوضاع رو گذروندم، دیدم، بررسی کردم. یا بنی انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها و زوالها و انتقالها، بعضی دنیا رو خوب روشن کرده. و انبعتو که عن الاخره، این دو تا بیان نورانی در این نامه هست که نشون میده روزی بارک استمی تنها رو تجربه های بشری این حرف نمیزنن، از اون علم ملکوتی هم کمک میگیرن. یکی این که فرمود گرچه من در اقوام و ملل دور نبودم، ولی گویا با همه اونها بودم و ازشون رو میدونم. این هم مالی نسبت به آینده که لوکش فلقتا مزدت و یقینا، ما نمردیم بریم برزخ و قیامت ببینیم، ولی برزخ و قیامت تو کف دست منه. برزخ چیه؟ قیامت چیه؟ بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ اگه پرده کنار بره برای من بی تفاوت. لوکش فلقتا مزدت تو یقینا، همون وضع آینده را گفتم، وضع گذشته را گفتم. و انبعتو که عن الاخره و ما اعد لأهلها فیها و ضربتو لکه فیه مر امثال. من نه تنها با برهان سخن گفتم، با موعظه هم حرف زدم، با مثل هم مشخص کردم که شما هم از اون برهان مدد بگیری، هم از این امثال ترفیع بندی. لتعتبر بها، این که میگن فاعتبروا یا اولی الابصار فاعتبروا، برخی ها وارد این صحنه های تاریخی میشن یا جریان سیر شهدا و امثال اینا رو که میبینن، اینا تماشاگر تعزیه یا تئاترن، اینا اهل عبرت نیستن. عبرت یعنی عبور کردن. اگر کسی از جهل علمی بگذرد، از جهالت عملی بگذرد، از صفاحت و عقل عبور کند، میگن عبرت گرفته. خب کسی عبور نکنه که نمیگن عبرت گرفته که. خب من این صحنه ها رو گفتم برای اینکه تماشا نکنی، همینجا نیستی، باید عبور بکنی. اگر عبور کردی به مقصد میرسی. من رو گفتم لتعتبر بها، عبور بکنی و تهزو علیها، برابر اینها هم حرکت بکنی. انما مثل من خبر، افراد که تو دنیا بودن دو قسمت، بعضی تجربه خوب دارن، دنیا رو شناختن، عاقلانه با زیرکی و زرنگی و درایت دنیا رو پشت سر گذاشتن، اینا دوون دوون به طرف آخرت میرن. اونطوری که برای کلینی رضوان الله علیه نامه کرده است از ائمه علیه السلام، هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. چیه؟ کی رو میبینی در اونها؟ الان ما تمام فخرمون اینه که دستمون مثلا به ذریح متعرض سیده شدا برسیم، چرا صد به اون طربتی هست؟ اما 14 معصوم که یکی خود سیده شدا هست به بالین مؤمن میاد دیگه، این کم فخر نیست. خب این رو معلومه کلینی نقل کرده، این از مهمترین جوامع روایی ماست. این 14 معصوم به بالین انسان وارسته طیب و طاهر میاد و اینها رو معرفی میکنن که این کیه، اون کیه، اون کیه، اون کیه. فرمود اونا که دنیا رو شناختن، خوب زندگی میکنن، با دست پر دوان دوان میروند، یک گلی به منزله گل یاس به اونها میدهم، با بو کردن اون همه تعلقات دنیایی را فراموش میکنیم، میشه راحت. ما چرا از مردن میترسیم؟ برای خطر سنگینی که ما را تهدید میکنند. و این است که ما به خیلی از چیزها دل بستیم. یک، این محبوب ها را هنگام مرگ از ما میگیرند. دو، این محبت میمونه. سه، محبت بی محبوب دردآور است و شکنجه آور. این چهار. چرا این معتادا را گرفتن؟ دادشون بلنده، برای اینکه مواد را از اینا میگیرن. یک، اعتیاد مونده. دو، اعتیاد بی متعلق دردآور دیگه. سر فشار مردن، درد مرگ همینه که انسان چیزهایی که محبوب اوست رها میکند، این محبت میمونه. اون گل یاسگونه این محبت را از بین میبرد. گویا انسان اصلا تو عالم زندگی نمیکرد، فرزندی نداشت، خانه ای نداشت. خب یه همچه آدمی فشاری ندارد. کسی یادش نیست بچه داشته است، همسر داشته است، مالی داشته است، خانه ای داشته است. این چه فشاری داره؟ این راحت میمیره دیگه. خب این روایات رو مرحوم کلینی فی کافی کتاب الجنائز احکام محتضر و امثال محتضر رو اونجا ذکر کردن. فرمود به این که بعضی هستن دنیا رو خوب شناختن، مثل اینا که مثل قوم سفر، سفر یعنی مسافر جمع است، که نبا به منزل جدیب فامو منزل خصیبا. جدیب یعنی قحطی زده. خب اگر یک کسی در یه روستای قحطی زده باشه، به او خبر بدن بیا شهر پر نعمت به فراوان، خب لذت میبره دیگه. اما دنیا با همه فراخناکیش برای مردان الهی روستای قحطی زده است. جدیب این قحطی خورده در قبال خصیب باستاد یعنی پر نعمت. فامو یعنی قصد و منزل خصیبا و جناب مریعا، یه باغ و بوستان سرسبز شاداب به انتظار بود. فاحتملوا بعثاء الطريق و فراغ الصديق و خشونت السفر و جشوبت المطعم لیأتوا ساعة دارهم. این خستگی چند روزه تو راه رو تحمل میکنن تا به خانه خودشون، به کاخ خودشون برسن. خب و منظر قرارهم فلیسه یجدون لشیء من ذلک علما. احساس خستگی نمیکنن که اگر به یه روستای قحطی زده خشکسالی دیده بگن آقا شما مهاجرت کنید، یه کاخ خوبی در فلان شهر با همه امکانات برای شما هست، این به دو میدود دیگه، خستگی ندارد. اما ولا یرون نفقتن مغرما، هر خزینه که بکنن این را غرامت نمیبینن. در بخش از آیات قرآن فرمود این منافقین وقتی میخوان یه چیزی کمک بکنن به صندوق خیریه یا فلان، اینا خیال میکنن که این انفاق غرامت است دارن میدن، گاهی به صراحت گاهی بالکنایه. به وجود اون باری که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگفتن که اسلام از ما غرامت میخواهد، اما یه عده میدونن که این چندین برابر به اونا برمیگردد. مثلا الذین ینفقون اموالا فی سبیل الله که مثلا حبتین، اونا 700 برابر میگیرن، این منافق غرامت میپندارد. هر وقت مردان الهی اون هزینه هایی که در دنیا میکنن این رو غرامت نمیدونن. منظور هزینه مالی فقط نیست، اون تلاش و کوشش و زحمتی کرده اینم هزینه است دیگر، اما اینا رو غرامت نمیدونن. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من لهم، چیزی پیش اینها محبوب تر از اون امری نیست که اینها را زود به مقصد برسانند. اما و مثل و من اقتر به ها، اونا که دنیا را نشناختن، فریب زرق و برقش خوردن، که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبا بهم الى منزل جدید. اینا مثل کسانه که در شهر مرفهی زندگی میکردن، اینا رو مجبور کنم به کوچ کردن به یه روستای خوشسالی قحطی زده. خب اینا مایل نیستن برن دیگر. فلیس شیئون اکره الیهم ولا افزع عندهم من مفارقت ما کانوا فیه الا ما یحجبون علیه و یسیرون الیه. مرگ برای اینها بسیار تلخ است. اون بزرگواری که گفت مرگ اگر مرد است بود نزد منای، از همین راه استفاده کرده به این حرف ها که در اونا نبود، که همین بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام اونا را پروروند. من مجدداً مقدم همه شما بزرگواران را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم که توفیق علم صائب و عمل صالح را به همه ما مرحمت کند. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ فرما. مشکلات مملکت، چه در بخش مسکن، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش ازدواج جوانها و سایر بخشها، همه را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای این جمع، همه را در سایه رحمت بیکرانت با اولیای الهی محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، تونس، یمن، بحرین، این بحرینی که شیعیانش گرفتار اون ستمکارن، امنیت همه را در سایه ولیت تأمین بفرما. خطر دشمنان نظام مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. جوانهای ما را به قرآن و اطرت در سایه لطف ولیت از هر خطری محفوظ بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهتری شیعان اهل بیت قرار بده. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.